الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بحث ما در باب وقف، درباره وقف در فرق، اگر کسی مال خود را وقف کنه بر مسلمین در مقابل کفار، یا بر مؤمنین، یا بر فرق مختلفی که در شیعه به وجود آمد، مثل جارودیه، بطریه، زیدیه، فتحیه، واقفیه، راسته در وقف بر فرق بر چه معنای حمل میشه؟ لغتاً معنای عامی در بعضی از اینها مثل مؤمنین، اما خب در عرف متشرع مؤمن به کسی میگن که به ائمه اثنا عشر معتقد باشه و امامی المذهب باشه، اثنا عشری باشه، یا مثلا زیدیه به چه کسی گفته میشه در عرف. اینجا بحث مختلفی به وجود آمده، بعضی از اینها از محل ابتلاع هم خارجه، بعضی از این فرقه مثلا منقرض شدن، مثل کیسانیه، مثلا فتحیه و اینا، واقفیه. علاوه بر این اون چه که در بین فقها هست که ابن ادریس گفته که در اینجا حمل میشه بر اون معنایی که با اون شخص واقف هم مذهب باشه. اگر کسی مؤمن اثنا عشری هست وقف کرد، ولی او کلمه مؤمن اعمه، ولی حملش بر اون کسی که خود این واقف اون را مؤمن میدانه، یعنی اثنا عشری باشه، شیعه اثنا عشری باشه. خلاصه ابن ادریس در تمام این مباحثی که به فرق مربوطه گفته این حملش بر اون کسی که با اون واقف هم نهله باشه، هم مذهب باشه، بر اون حمل میشه. یعنی ایشان میخواد بگه به این که لفظ علاوه این که عامه مفهومن، اما قرینه اینجا وجود داره. قرینه همون نیست که واقف از یک ملتی باشه، از یک مذهب خاصی باشه، همین قرینه است برای اینکه این لفظ همون بشه بر هم نهله و هم مذهب واقف. این دیگه قرینه صارفه میدانه، چون لفظ برای او که عامه، اما این خود قرینه حالیه است، قرینه صارف است، برای اینکه منظور اون کسی است که با واقف هم مذهب باشه، هم کیش باشه، هم نهله باشه. ابن ادریس اینطوری گفته، ولیکن فقهای دیگه گفتن نباید قرائن حالیه و شاهد حال در نظر بگیریم. صاحب جواهر گفته به این که در جلد 29 بحث ما، این وقت میشه بر همان معنی عام لغوی. زیدیه خب چند طایفن، زیدیه جارودیه یک طایف است، زیدیه بطریه یک طایف است، زیدیه که اون ما قائلیم که اونها رو ما باطل میدانیم، این رو در نسبت تا اون وقت خودشون صحیح میدانیم، گفتن حضرت امیرالمومنین و امام حسن، امام حسین و امام سجاد تا اینجا با ما آمدن.
ما باید متیقن رو بگیریم، متیقن همون دوازده امامی هست.
متیقن در جاییست که یک لفظی مجمل باشه، بله اونجا متیقن رو بگیریم. ما بحثمان در ظواهر الفاظه، یک بحثی در اصول میگیم ظواهر حجته، منتها در اینجا بحثه که بحث صغرویه. ابن ادریس میگه ظاهر لفظ آنه که هم نهله با خودش باشه، اون هم نهله بودن با خودش را اقتضا میکنه به این که این قرینه صارفه باشه که این مراد باشه. بحث صغرویه، کبرا شکی نیست به این که لفظ باید بر اون چه نص یا ظاهره حمل بشه، اما بحث صغرویه که ابن ادریس میخواد بگه به این که خود هم نهله بودن قرینه معینه است یا صارف است به این که این هم نهله خودش رو بگه، و لفظ در این ظهور داره. ولی ما میگیم نه، همیشه اینطور نیست. حالا اگر در یک شهری یک افرادی ساکنن، مؤمنن، خب هر دو مؤمنن، یکیش اثنی‌عشریه، یکی دیگه هم زیدیه است، ولی که خب با هم ارتباط دارن. میخوام بنده عرض کنم که این با مکان و زمان در اینجا اثر میذاره. اگر در یک زمانی در یک نقطه ساکنن با هم رفت و آمد دارن، همونطور که رفت و آمد داریم ما با سنیا، اینا با زیدیه اونطور رفت و آمد اینطور. اگر اینطور باشه، بله این کلمه مؤمن اعمه هم شامل این میشه هم شامل میشه. اگر دخل در یک جا اینا عداوت دارن با زیدیه، این معلوم است به این که اون را نمیخواه بگه. این همون کسانی که همکیش خودش باشه، مثلا شیعه اثنی‌عشری باشه. این موارد فرق میکنه. بحث صغرویه که آیا در این قبیل الفاظ که لغتن وسیعه حمل کنیم بر معنی لغوی و عرف عام، یا نه خیر همکیش بودن این جریانها اقتضا میکنه که قرینه باشه حمل کنیم بر همکیش خودش. اینا خلاصه یک بحث صغرویه به این شکله. بنده فرق کنم که حرف صاحب جواهر درسته، چون اصل است که الفاظ بر همون مفاهیم خودشان که لغتن و عرف عام هست هم بشه، مگر یک قرینه هم تنها همکیش بودن قرینه نیست. ممکنه همکیش باشن ولیکن با هم دیگه مثلا در یک ساکنن زیدیه هست و مثلا شیعه اثنی‌عشری هست، با هم خیلی رفت و آمدونه دارن، اینجا قرینه نیست بین که زیدیه رو خارج کنیم. مثلا موارد فرق کنیم، این تابع موارد که شاید زمان و مکان در اینجا اثر داشت. بالاخره اون کلش اینه، باید حمل کنیم بر اون چی که از این لفظ عرف عام میفهمه با توجه به لغت و قرائن. یک جا اگر نتوانستیم، خب نتوانستیم، باید که اصل در وقف چیه؟ این وقف کرده ما تا ما موقوف علیه نمیشناسیم. اینجا باید این چی بود؟ باید اینجا به حاکم شرم راجع بشه، به کی باید داده بشه؟ یه وقت عام خاص من وجهن ماده اجتماع قدر متیقنه، اما نخیر عام خاص من وجه نیستن، متباینن، متقایرن. این فرق میکنه موارد. واسه هر کجا که ما در شک و شبه هماندیم، بالاخره باید رجوع کنیم به حاکم شرع. اگر اصل وقفش اگر مورد تردید بود، اصل عدم وقفه، اصل در عقود فساده. اگر نخیر اصل وقفش مسلمه، منتها موقوف علیه بر ما معلوم نیست، اونجا بایستی قدر متیقن باشه بگیریم. قدر متیقن نشد، باید بالاخره به حاکم شرع مراجعه کنیم و اینطور چیزا. این بحث ظاهرن بیش از این اینجا بحث داره، چون بعضی از این فرق هستن الان نیستن، مثل کیسانیه. کیسانیه کسانی بودن، قائل بودن که بعد از حضرت امام سجاد علیه السلام یا امام حسین علیه السلام مختار مختار راه امام میدانستن و اینطوری بسر میکرده. بعضی محمد حنفیه رو امام میدانست، گفتن در کوه رضوا محمد حنفیه اونجاست بر رجعت خواهد کرد. خلاصه این است که این فرق مثل کیسانیه منقرض شدن، کسی الان نیست. شاید فتحیه هم همینطور باشه. فتحیه کسانی بودن که بر از امام صادق علیه السلام عبدالله فرزنده ایشان رو امام میدانستن، بعد از اون امام موسی کاظم علیه السلام. یعنی یک امام اونجا اضافه کردن با ما فرق داشتن، اونا 13 امامی بودن. این فتحیه به ما خیلی نزدیکه، فقط همین فتحیه رو، اینا فتحیه. الان زیاد هم بودن، مثلا به امام صادق علیه السلام گفتن که بیوتنا ملاب خانه ما پر از کتاب فتحیه، فرمودن خذو ما رو و ذرو ما رو، اون چی روایت کردن بگیرید، اما اون چی رأی و نظرشان بود ترک کنید، خذو ما رو و ذرو ما رو، از این قبیل. این بحث آرن اندازه کافیه، ولی میرسیم به یک جایی که اون شاید مبتلا به باشه و در مملکت ما هم باشه و اون صوفیه است. در اینجا تذکره خیلی مختصر یک دو ساعت صوفیه را ذکر کرده، ولی خب مسئله مهمیه، چون از اول علمای بزرگ ما درگیر طایفه صوفیه بودن. اینجا بحث از چند جهت، یک بحث از جهت اینکه روایات که درباره صوفیه از اهل بیت علیهم السلام داره، یک بحث اینکه علمای ما از اول از زمان شیخ مفید به این طرف که اینا فرقه بودن. این فرقه را چی به وجود آورده؟ این فرقه ای بودن برای خاطر اینکه بنی عباس حتی از بنی امیه اینا با ائمه علیهم السلام نمیتونستن کنار بیان، چون ائمه علیهم السلام را ظالم میدونستن، جبار میدونستن و میگفتن امامت و رهبری باید بر کسی باشه که ظالم نباشه چه نباشه. این بود که اینا و ائمه هم در میان مردم خب خیلی بچه داشت ندمیان مردم، اینا برای خودشون یک پناهگاهی درست کردن، یک طایفه درست کردن که در سایه اونها به اونها مشروعیت بخشیدن تا بتوانن که حکومت خودشان را به عنوان دین و مذهب حفظ کنن. این صوفیه فرقه ای ساختن، این فرقه برای جلب توجه عوام مردم، چون برای افرادی بودن اینا شب زنده داری و لباس خیلی خشن پوشیدن و ترک دنیا به قول خودشان و داشتن خرقه و از این قبل چیزا و بالاخره یک ظاهری درست کرده بودن، خودشان رو درویش می نامیدند و ترک دنیا کرده بودند و اینا. خب از این جهت اینا خانقاه درست کرده بودن، تشکیلات داشتن و اولاد خیلی خالا که ائمه علیهم السلام با اینا مبارزه میکنن، باید یک طایفه بسازیم اینا رو شیعه اونا را بگیم مسلمان های باقی اینا هستن، اینا پشتیبان هم هستن، اونا هم به اینا امیرالمومنین میگفتن، اینا هم تقویت میکردن. خب به جای مسجد خانقاه و تشکیلات و بند و بساط درست کرده بودن این صوفیا. خب اینجا ما اینه از اول علمای ما به استناد روایات ها با اینا مخالفت میکردن، اما اینا خودشان اینا رو ساخته بودن و خیلی مثل مثلا جنید بغدادی و معروف و کرخی و شقیق بلخی و بایزید بستامی و از این قبیل آدم ها ساخته بودن. و خب صفویه که سرکار آمدن صفویه صوفی ها را تقویت کردن بیشتر، چون خود صفویه از اولاد همان یک نفر از سران صوفی هاست که در اردبیل مدفون، این اولاد اون هستن، صفی الدین اردبیلی. خب اینا وقتی که صوفی ها را تقویت میکردن اعتراف و علما را بودن ساکت بشنن که در این بحث ها باید چند کتاب را حتما مطالعه کنیم. یکی از آن حدیقت شیعه مقدس اردبیلی است درباره صوفیه. خود صوفیه یک طایفه نیست، در همان کتابشان 72 فرقه گونابادی ها نمیدونم عرض کنم که یک طایفه هستن ذهبی ها، یک طایفه هستن ذریاست نهان، یک طایفه هستن طوائف متعددن. این صوفی ها ظاهرشون هم یک قیافه حق به جانب ما ندیدونه و جلب توجه بکنه، اینا رو ساخته بودن. ولی خب اخبار اهل بیت برخلاف اینا هست، این هم خودش یک کلکی است. از این جهت خب اینا آمدند و با این صوفی ها از جهتی مبارزه کردن. از جمله کتابی که باید مطالعه کنیم من از آنم جایی نقل میکنم، جلد 13 شرح نهج ولی خویه، منهاج البراءه اسم اون شرحه، منهاج البراءه در شرح نهج ولی مال خویه جلد 13 تقریبا 100 صفحه یا بیشتر درباره فرق اینها، کارهای اینها مطالب زیادی ذکر کرده. مثلا خب اینجا چند تا بحث به وجود میاد. یک بحث این از یک علمای ما از دبر مثلا در جامع شتاد مرزای قومی 3-4 صفحه در باره رد سوحتن در اون زمان، چون اینا دیگه خیلی پیشرفت میکردن اینا. عرض کنم که یک جامع شتاد را هم باید مراجعه کنم در چند مورد بحث یکی اینکه نقل اقوال علمای ما از زمان شیخ مفید تا زمان و امام رضوان الله علیه هم در همون صحیفه نور علیه نما چیزی داره. اینا می فرماید با سرتکان دادن و شعر خواندن انسان که عارف نمیشه. اینا آمدن خودشون رو به نام عارف قلمداد کردن. عرفان اسلامی داریم ما، بله خیلی رشته سیر و سلوک و عرفان یک راهه، اما اینا خودشون رو عارف قلمداد کردن اینا و از این جهت کار واقعا مشتبه شد بر خیلی. خب یکی کلمات علما، یکی اخبار اهل بیت علیه السلام علیه اینها، یکی دیگه این که بنده خودم یک سال تابستان وقت خودم صرف کردم در مطالعه و نوشتن چند جلد نوشتم در باره سوا. من گفتم بهترین راه همینه که خود همین معارف و مشاهیر اینها را حالش را مطالعه کنیم. یکی از راه این بود جنید بغدادی، معروف کرخی، شقیق بلخی، بایزید بسطامی، امثال اینها رو خب امثال دارم. این نقطه چی میگفتن؟ از کتابای خودشان چیزایی رو به دست بریم که علیه همین هاست، کشف میکنه به این که اینا آدمایی نبودن که اینا بتا بتونن مثلا یکی نفر در اون مذهب مثلا یک در فرش شخصیه داشته باشن کسیش. مثلا فرض کنید یکی جنید بغدادی در 15 صفحه در باید جنید بغدادی از یک جا عبور میکرد، دید که یک دزدیه بخوان دار بذارن و دست شو برن. خب جنید بغدادی آمد و پای اون دزد را بوسید، گفت بالا مردانگی کرده برده. خب وقتی یک آدم اینجور فکر بکنه دزدی کردن را مردانگی حساب کنه، خب شما اینو میخواید برای خودتان پیشوا مثلا نقلمد. از کلمات خودشان خیلی چیزا به دست میاد. یا مثلا یکی از کتابا که مطالعه کنید ما هم بعضی مطالعه بشیم، مثنویه. مثنوی خودش سنیه، شکی نیست در جای جای کتاب تمجید از خلفا و صوفی هم هست، اونم شکی نیست صوفی هست. و امامت را ما امامت را اشخاص خاصی می دانیم، از امیر شروع می شه تا امام دوازده هم. امامت را نوعی می دانن، از جد قطب دارند و خودشان و اقطاب خودشان را قطبه های خودشان را اینا برای خود امام می دانن. مثنوی هم میگه که آزمایش تا قیامت دائم است، پس به هر دوری ولی لازم است، پس امام حی مطلق اون ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. اینا قائلن به این که یک شخصی که به قول اونا خودشان قط میگن، این از نسل عمر باشه علی باشه فرق نمیکنه، این امام. ولی ما امامت را شخصی میدانیم، 12 نفر به شخص امام بودن، غیر از اون کسی امام نمیدانیم، ولی این امامت را نوعی میدانن. نغزش های فراوان، حرف های فراوان از کلمات خودشان. آخرین کلامی که به در اسلام به کتاب اسلام تذکرة الاولیاء مال شیخ عطار، این کتاب کتابی است که صوفیا را ذکر کرده و خیلی ازشان تمجید کرده. اول خیلی سعی کردن در چهره درست کردن، چهره سازی، یک افرادی را بیارن مثل فضیل ابن ایاز، اول راهزن بود و چی شد آخر چی شد. اول خیلی سعی کردن در چهره سازی ها چهره های مثل معروف کرخی، شقیق بلخی، مثلا بایزید بسطامی، اینا را خیلی سعی کردن که با کلماتی از این طرف اون طرف این چهره سازی بکنن که خیلی خیلی مهمه، الله مهمه داره. بعد در چهره آرایی یک مقدار که چهره ساختن، اون چهره را سعی کردن که آراسته کنن که اینا تیل عرض داشتن، اینا بر اجنه حکم فرمایه میکردن، اخبار از غیب و از نو کردن که این چهره هایی که ساختن اینا رو آرایش بدن و خیلی اینا رو مهم بکنن. این آمازیم بعد آمدن از نه کلمات ذکر کردن. حالا ما که مطالعه میکنیم، دوست ما وقت سر کردیم دیگه، ما که مطالعه میکنیم در این موضوع درباره کلماتی که نقل میکنن، یکی کلماتی که نقل میکنن از ابراهیم ادهم و معروف و کرخ و شیخ بلخی، این کلمات ما با توجه به مطالعه بهار الانوار و اخبار به نظرم خیلی آشنا، جا جای زیاد پیدا کردن. کلمات ائمه را به نام اینا ذکر کردن، یعنی حدیث هایی که ما از ائمه علیه السلام خیلی جالب هستن معلومه آمدن برای این معروف و کرخی اینطور گفت، شیخ بلخی اینطور گفت، بایزید اینطور گفت. این هم یک دزدی و سرقته که کلمات ائمه را دزدیدن به نام اینا جزدن. بعضی از افرادی که خیلی خوبن، ما خوب میدانیم، آمدن اونها گفتن از ماست، مثلا اویس قرنی امثال اینا یک افراد است که از صحابه امیرالمومنین. اویس قرنی خوب خیلی مهمه، در همون جنگ صفین هم به شهادت رسیدیم. اینا را آوردن جزء صوفی قلمدار کردن. خلاصه ما الان برخورد میکنیم، مواجه میشیم با یک صحنه که در این صحنه خیلی کار کردن و اسلام جوشان و خروشان را در کشکول و خرقه و قیافه و اینا خلاصه کردن. در جنگ تحمیلی 8 سال یک صوفی به میدان جنگ نرفت، به جبهه نرفت. اینا اون اسلامی که میخواد مبارزه کنه با دشمنان اسلام و اسلام جوشان و خروشان و محرک و متحرک، اون اسلام رو خدا خواسته که در سیبیل و کشکول و خرقه و یکی لباس های ظاهری اینطور چیزا، اینه که ضرر اینها برای اسلام خیلی فاحش بوده. اینا از این جهت خیلی لازمه که ما یک مقداری با توجه به اون مطالعات بحث کنیم. اما از کجا ببینیم این که این نهج البلاغه جلد 13 هم از کجا شروع کرده بحث صوفیا را که بیش از 100 صفحه نوشته؟ در شرح نهج البلاغه جلد 13 هم در خطبه که در اینجا نقل شده از اینجا شروع میکنه. این خطبه و من کلام الله علیه السلام بالبصره و هو المعتان و سامن من المختار فی باب الخطب. حضرت امیر علیه السلام در بصره مطلبی فرموده، از اون مطلب مناسبت داشته خویی وارد شده به ذکر شرح صوفیه. اما خب این اول باید ارز کنم که این خطبه در شرح خویی 208 و حوال معتانه و سامن، اما در فیض الاسلام شماره 200. بینید فیض الاسلام شماره 200ه ولی اون 208 میگه شرح بهرانی، باز اون 200ه. فی زلال 207ه. چون عرض کردن یه وقت نهج البلاغه 4 شرح خیلی مهمه برای آشنایی که لازم آشنا بشه با این کتاب، 4 شرح لازمه جانده نوشتم آدرسشونه. یکی شرح خوییه که ما همین که میخوانیم من حاج البراءه خواهیم خواند. شرح خویی جلد 13 صفحه 120 مطالعه کنید. شرح بهرانی جلد 4 صفحه 16 اونجا شماره 200. فی زلال نهج البلاغه جلد 3 صفحه 238. شرح ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 32. این 4 شرح در نهج البلاغه خیلی مهمن. ببینید شرح خویی جلد 13 صفحه 120، بهرانی جلد 4 صفحه 16، فی زلال آل محمد جواد مغنیه جلد 3 صفحه 238، شرح ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 32. اما اون کلام حضرت امیر علیه السلام که به اون مناسبت خویی وارد بحث شده اینه که حضرت امیر علیه السلام در جنگ جمل، بعد از اینکه جنگ تمام شد حضرت آمدن به شهر بصره، چون در همان جوار شهر بصره جنگ جمل واقع شد. حضرت وارد شهر شدن. وارد شهر شدن، خب بعضی ها که در اون جنگ حضور داشتن زخمی بودن، حضرت امیر از اونها عیادت میکرد. وقت دخل حضرت امیر علیه السلام علاء ابن زیاد حارسی، حضرت آمدن برای احوال پرسی علاء ابن زیاد حارسی و هو من اصحاب یعوده، برای عیادت آمدن و این از اصحاب امیرالمومنین بود. خب آمد حضرت امیرالمومنین خانه علاء ابن زیاد حارسی از اصحاب اون حضرت برای عیادت، اما وارد شد دید که یک خانه داره خیلی با شکوه و خیلی وسیع و فلم مرا سعت داره. حضرت وقت نگاه کردیم که خانه خیلی خانه با شکوه و وسیعه، حضرت ما کنت تصنع و سعت حاضر داره فی دنیا، را بودن که در این دنیا خانه اینطور که کاخ هست و تشکیلات هست و خب خیلی زیاد چه کار بکنه. اما انت علیها فی الاخرت کنت احوج، شما برای ساختن خانه آخرت محتاج ترید، چرا برای دنیا چنین چیز داده؟ بلا بدیر رو این شیطه بلخت و الاخره، ولی همین خانه وسیع رو بتونیم وسیله به رسیدن به آخرت داره بدید. تقریفی هزه مهمان ها رو اینجا پذیرای کنید، این خودی کار خیلی خوبیه، ارتباط با مهمان ها و طبقات مختلف. تسلوفی هر رحم به این وسیله اون خیشاوندان دعوت های کنید. تطلق منن حقوق مطالعه ها، حقوق مسلمان ها و نسبت هم خیلی زیاده. ما یه بار عرض کردیم که اشاره کردیم، خیلی بحث کردیم ولی لازم بود، روایت داریم که مسلمان بر مثلا 30 حق داره، یک روایت داریم 70 70 حقا 70 حق داره. شما میتونید با این خانه وسیع خودتان این حقوق را ادا کنید. این آتوز اگر اینو بکنی فیضان انتقد بلغت بعد آخره و آخرت دستیدی. حضرت امیر المؤمنین به این علا ابن حارث اینطور فرمودن، او یه چیزی گفت، قال له علا یا امیر المؤمنین اشکو الیه که اخی عاصم ابن زیاد، من یه برادری دارم به نام عاصم ابن زیاد، شکایت بکنم. و ما له حضرت که چی شده؟ و ما له و لبس الاوان، گفت یک لباس کهونه جند پوش پوشیده که اونا رو اون زاهدا و عابدها مثلا اونا می پوشیدن، رهبانها، و تخلمونت دنیا، دنیا رو ترک کرده، زن و بچه و همه اینا رو ترک کرده و از اون لباس ها پوشیده و مشغول عبادت شده اینا. حضرت فر بودن که علیه به، برو بیاره اینا، رفتن اون رو داشتن خیلطه تمیرون علیه به بلن ماجا قاره یا اده یه نفسه، ای دشمنه که خودت، اده تسخیل عدوه، عدو مکبره مثقل میشه اده، یا اده یه نفسه، قد استها بکل خبیث، شیطان مسلط شده بر تو، اما رحمت اهلک و بلدک اترلا اهل درکل تیبات، خب چه دنیاست و امکان داشته باشه، خب خانه خوب داشته باشه، لباس خوب بپوشه، خداوند طیبات حلال کرده. و هو یک راه من تاخذ انت احوان در الله من ذلک، تو کوچکتر از خداوند دارم برای طیبات حلال کنه، برای تو حلال نکنه. قال یا امر المؤمنین، من به شما نگاه میکنم، انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، تو لباس خشن پوشیده و غذاهای سفت و سخت را میخوری. خب ما مثل شما داریم رفتار میکنیم، شما این قضا شما را میتونستی کاخ درست رو چی کنید چی کنید چی کنید، و اما آمدی اینجور کردید. از خودش پر بودم که من تو منم قدرت داشتم که ابری شما به لباس و شما لباس خانه خوب بسازم و چی بکنم و بهترین قضا بخورم. ویحت انی لستو کن، من مثل نیست ان الله تعالی فرز الا امت الحق ان یقدران و سام به ضعفت الناس کیلا یا تبیق بالفقیر فقر. من رهبرم، من امامم، خداوند بر امام لازم کرده که زندگی اون همتراز ضعیفترین اشخاص باشه. در مملکت کسانی که ضعیفند و ضعیفند اینا، رهبر لازمه که اون جور لباس بپوشه، اون طور خانه داشته باشه، اون طور قضا بارو، اون طور زندگی کنه. انی لستو کند ان الله تعالی فرض علی امت الحق ان یقدر انفسهم به ضعفت الناس، که خودشان را همسنگ و همتراز با فقرا و ضعیفترین مردم از لحاظ اقتصادی قرار بدن. کیلا طبقیه بالفقیر فقر، تا فقر بر فقیر سنگینی نکند. حضرت امیر این را با اون شخص گفتن. به مناسبت این خطبه شرح نهج البلاغه شده به این که 100 صفحه بیشتر در صوفیا ان شاء الله عرض کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی بود که در برنامه فقه آل محمد تقدیمتون شد. کم کم به لحظات ملکوتی و آسمانی اذان صبح به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم. از همین ثانیه ها صبح نیاز رو تقدیمتون میکنیم و از شما مقربان درگاه الهی، شما مؤمنان خداجو، بر سر سجاده های نیازتون به درگاه حضرت بی نیاز خداوند بزرگ و مهربان التماس دعا داریم. بنده همکاران عزیزم و همه شنونده های خوب رادیو معارف رو انشاءالله از دعای خیرتون در این لحظات آسمانی بهره‌مند بفرمایید.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد،
باید خدا به داد دل بی کسر
باران می بارد از دیده.